بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الحمد لله رب العالمین، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. دعا کنیم بر آقامون. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. يا صلوات بفرسين
اللهم صل على محمد
عجل فرجه.
ان
شاء الله هر چیزی که باب میل حضرت زینب سلام الله علیها است در جلسه اتفاق بیفته، اون چیزی که خانم از شنیدنش خوشحال میشه و راضی میشه خدا مقدر کنه به زبان من جاری بشه. با دعای خیر خانم جلسه رو ترک بکنیم. حضرت عباسی سه تا صلوات بلند بفرستین. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. هاي زنده باشید. فقط آقا من جز ساعت نمیبینم، نمیدونم چقدر وقت دارم، چقدر من باید صحبت بکنم. یک ساعت وقت دارم، توکل میکنم. ما مخلص شماییم. بگو که من یه رو بعدش تموم کنم. خیلی خوب، پس من دیگه با چشماتون میرم دیگه. هر وقت دیدم داره میره ما هم باید بریم. اگر اجازه بدید قبل از این که عرایزم رو خدمتون تقدیم بکنم، یه هدیه‌ای به عنوان ورود به ماه مبارک خدمتون تقدیم کنم. اینو به عنوان یادگاری داشته باشید. یک عملی هست، فرمود که هر کسی اون عمل رو انجام بده خدا هزار تا بلا ازش دور میکنه تو دنیا، که کمترینش اینه که از دین بر نمیگرده. من نمیدونم 999 تای دیگه چیه که این کمترینشه. حکمن بیشترش هم این دیدن مولا و اینا باید باشه. ولی بعد فرمود هزار تا مقام خدا اون دنیا براش ذخیره میکنه که کمترینش مجاورت و همسایگی با رسول الله. اگه خواستید سرچ بکنید مجاورت و نبی یک محمد صلی الله علیه و آله و سلم. وقت این عمل هم بعد از هر نمازه. پس یک عملی هست بعد از هر نماز که اگر کسی انجامش بده خدا هزار تا بلا تو دنیا ازش دور میکنه که کمترینش اینه که دینش بر نمیگرده. هزار تا مقام تو اون دنیا براش ذخیره میکنه که کمترینش همسایگی با رسول الله. بیشتر از اون میشه تو خونه رسول الله رفت و آمد آدم پیدا میکنه. این عملو میدونید چیه یا من بگم؟ نه میدونید؟ خدا رحمت کنه پدر مادرت که راحت میگی نمیدونم. همین برای ما سخت. بقیه هم نمیدونی؟ نه نمیدونی دون نمیدونی نمیدونی دون دون دونش چیه آخرش میگید؟ آره نمیدونید. تسبیحات امیرالمؤمنین، تسبیحات امیرالمؤمنین بعد از هر نماز، این رکعت سوم و چهارم نماز میخونید سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، اون الله اکبر و لا اله الا الله رو جابجا کنید، میشه سبحان الله الحمد لله الله اکبر لا اله الا الله. هر کدوم 10 بار میشه تسبیحات امیرالمؤمنین. الان یه بار اجراش کنیم. 10 تا سبحان الله بگید. سبحان الله 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 سبحان الله. ده تا الحمد لله بگید. الحمد لله 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 الحمد لله. ده تا الله اکبر بگید. الله اکبر 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 الله اکبر. ده تا لا اله الا الله بگید. لا اله الا الله 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 لا اله الا الله. این تسبیحات امیرالمومنین بود بعد از هر نماز. بعد میدونین کعبه چرا چهار گوشه؟ خونه خدا چهار گوشه کعبه به خاطر اینکه توحید چهار تا پایه داره. سبحان الله الحمدلله الله اکبر لا اله الا الله. لذا ارکان توحید رو داره تسبیحات امیرالمومنین. عدد کمال تو عربی عشره، واسه همین به فامیل میگن عشیره، چون اونا باعث کمال میشن. مریض که میشی اونا نقصتو پر میکنن، آبرود داره میره اونا جمع میکنن. فامیل پشت آدمه میشه عشیره، از عدد ده میاد. این ذکر هر کدومش ده باره اونم باز یه کماله. لذا انس بگیرید باهاش کنار تسبیحات از زهرا سلام علیها، که من کم توفیقم نسبت به این تسبیحات، آدم نباید دروغ بگه بالا منبر، ولی تسبیحات امیرالمومنین رو کنارش بگید. درست؟ خدا ایشالله دلاتون رو نرم بکنه، انس بگیرید با تسبیحاتی که از مولا رسیده و نمازتون هر بار با امیرالمومنین گره بخوره. یادتون نره یه دفعه دو سه هفته بعد بگید اصلا نخوندیم. ما رو هم یاد بکنید موقع تسبیحات، برای قرار گذاشتن با مولا برای تسبیحاتش یه صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. این جلسه در رابطه با آمادگی برای ماه مبارکه، یعنی من با این فضا اومدم تو این جلسه، که جلسه ایه که قرار دو جلسه برگزار بشه یا چند جلسه دیگه ای نمیدونم، برای ورود به ماه مبارک. ببینید رفقا، آدم بعضی چیزا رو ندونه و نشناسه با نداشتنش فرقی نداره. اگر شما ماشین داشته باشی اما ندونی اصلا ماشین چی کار میکنه، خب مساوی با نداشتنش. وقتی نسوار میشی ماشینی که یه متر آدم رو نبره جلو، نداشته باشیش چه فرق داره؟ بعضیا ماه مبارک را ندارن به دلیل اینکه نمیشناسن. وقتی نمیشناسن انگار ندارنش، ماشینی که حرکت نمیبره جلو. لذا اون چیزی که هست باید مشخص باشه که ماه مبارک چی کاره ماست، ماه مبارک چیه، قراره با ما چیکار کنه. ببینید برای مقدمه، برای جواب به این سوال که ماه مبارک چیکار قراره بکنه، من اینطوری شروع میکنم که فرق انسان با حیوان چیه. ببینید از چه سوالی دارم شروع میکنم. فرق یه آدم با یه گوسفند چیه؟ چی آقا فرق آدم و حیوان؟ عقل. بله عقل. عقل یه ابزاره مثل دست پا. عقل رو خدا داده برای چی؟ شناخت. چی رو بشناسی؟ خیر رو از که چی کار کنی؟ انتخاب. عقل برای شناخ، شناخ برای خیر و شر، خیر و شر برای انتخاب. حیوان هیچ وقت سر این دوراهی قرار نمیگیره برای انتخاب. ف
فرشته ها هم سر این دوراهی خیر و شر عظیم قرار نمیگیرن. فقط انسان و اجنه که سر این دوراهی قرار میگیرن. اجنه که فعلا به ما رب ندارن و اشرفش و بالاترش مایم. به خاطر همینه که امام اونا هم از انسان هاست، اونا به انسان مراجعه میکنن برای کسب تکلیف اشرف ابعادشون. عقل برای شناخ، شناخ برای انتخاب. پس بنابراین تا وقتی که تو یک موجود انتخابگری انسانی، تا وقتی که تو یک موجود انتخابگری، تو خودت را در وادی انتخاب میبینیم فهمیدی انسانی. اما انتخاب یه انتخاب شرافتمندانه باید باشه، یه انتخاب با رشد باید باشه، یه انتخابی که بعد از انتخاب و قبل از انتخاب تو فرد متفاوتی شده باشی. پس بنابراین من تقسیم میکنم انتخاب ها رو به دو نوع از انتخاب: انتخابی که به شرافت آدم اضافه نمیکنه، انتخابی که به شرافت و رشد انسان اضافه میکنه. انتخاب ارزشمند، انتخاب غیر ارزشمند. چه جور انتخابی به شرافت انسان اضافه میکنه؟ یه بار دیگه منبر رو مرور کنم. فرق انسان با حیوان عقله. عقل برای انتخابه. انتخاب دو جور داریم: انتخاب شرافتمندانه، انتخاب غیر شرافتمندانه. انتخابی که برای انسان شرافت میاره، انتخابی که برای انسان شرافت نمیاره. انتخابی که برای انسان شرافت میاره چی داره؟ یک، آگاهی. انتخاب غیر آگاهانه شرافت نمیاره. انتخاب غیر آگاهانه عظمت نمیده. یه سوال از شما بپرسم، من بحثای غیبی و اینها رو کار ندارم. یه سواله، فرض بگیرید که ماها توی خانواده‌ای به دنیا میمدیم که پدر مادرمون یهودی بود، همسایه هامون یهودی بودن، بعد به جای مسجد کنیسه بود توی محلمون، آخوندامونم چیز بودن، خاخام بودن، چند درصد احتمال میدی تو مسلمون باشی؟ نیم درصد. نیم درصد، صفر درصد، نیم درصد اسلام ما میارزه. نیم درصد به اندازه از یهودی شرف داریم، چون به همان دلیلی که او یهودیه ما مسلمونیم. وقتی دلیل یکیه نتیجه یکی میشه. تازه تو نمیتونی به او ایراد بگیری چرا یهودی هستی بیا مسلمون شو. میگه تو چرا مسلمونی؟ میگه من به این دلایل. میگه خب منم به همون دلیل یهودیم. اگر دلیل موجهه که جفتمون یه دلیل داریم. اون اسلامی باعث شرافت میشه که انتخاب باشه. برای همینه تو اسلام اجازه نمیدن که اصول دینتو تقلید کنی. میگه تقلید چیه؟ برو بفهم. آقا اگه رفتم و شروع کردم تحقیق کردن هرچی فهمیدی قبوله. اسلام اجازه نداده انتخابش نکنی. انتخاب باید بکنی، اما انتخاب، انتخاب آگاهانه. خیلی از ما الله بختکی مسلمونیم، الله بختکی نماز میخونیم، الله بختکی دعا میکنیم، الله بختکی. خب این چه شرافتی برای ما میاره؟ نمیخوام بگم بگذارید کنار، این نتیجه رو نمیخوام بگیرم، میخوام درستش اینه، این نتیجه رو میخوام بگیرم. ببین آقا، تو دست من عروسک باشه، یه عروسک تو دست من، بعد می آوردم از تهران یه عروسک. خب این عروسک با قدرت دست من، با قدرت این دست من حالت سجده به خودش بگیره، حالا با قدرت دست من حالت رقص به خودش بگیره، این سجده و رقص با هم فرق داره؟ وقتی قدرت یکیه، ارزش یکیه. شمر تعزیه به اندازه امام حسین تعزیه مقدس. اگر جفتشون برای امام حسین برن سر صحنه، یعنی میشه توسل کرد به شمر تعزیه، چون به اندازه امام حسینش مقدسه، بلکه به نظر من مقدستره، چون شمر فوش داره، امام حسین باز دنیا داره. من رفیقم هرمله است، من معمولا هرمله و اینا با هم رفیقم سمت لرستان، تعزیه اعظم لرستان میدونید بزرگترین تعزیه غرب کشور میگن و 700 تا سیاهی لشکر داره فقط تعزیهش. پی بهشون میگفتم شما از عمر اسد جدیتر گرفتید کارو، اینقدر دارید نیرو میارید. این هرمله رفیق من بود، سیدم از هرمله، که میگفت عموم دو ماه با من قهر کرد که چرا رفتی سیدی ما هرمله بازی کردی. واقعا هم رسمی بودن که سادات رو نمیذاشتن اشقیا بازی کنن، گفته بود که کار رو زمین بوده من رفتم و اینها. بعد میگفت اون شبی که بابام فوت کرده بود تعزیه داشتیم، هر رد میشدیم میگفتن بر پدرت لعنت، بر پدرت لعنت. میگفت من گریه میکردم و بازی میکردم. این شرافتش از اون امام حسینی که بعد از تعزیه میان دست میکشن بالاتره، فردا تو اداره همه به پاش بلند میشن بالاتره، بلکم هم شمر تعزیه بالاتر باشه، بلکم هم، البته به نیت افراد ربط داره. خب وقتی محرک شمر و امام حسین یکی شد، ارزشش یکی میشه. اگرم نه، جفتشون اومدن بازی کنن، شهرت پیدا کنن، یه رزومه مذهبی پیدا کنن که تو وزارت ارشاد بعدن بتونن اون اصلیه رو مجوزشو بگیرن، این شمرش به اندازه امام حسین، امام حسینش به اندازه شمر، هیچ کدوم نمیارزه، جفتشو بریز دور. وقتی که دلیل یکی باشه، استاد ما میگفت که یادت بچگی ها تو مهمونی نگاه میکنی میدی هیچ که نگات نمیکنه، گفتی که از چی کار کنم منو نگاه کنن؟ گفتم که یه پشتک بزنم منو نگاه کنن. اما دایی خاله نگاه کن، یه پشتک زدی، همه مهمونی رو میخه خودت کردی. بعد استادم میگفت بزرگ شدی فهمیدی که دیگه با پشتک زدن مردم نگات نمی کنن، با امام حسین گفتن مردم نگات میکنن. تصمیم گرفتی دیگه از امام حسین بگی. بعد اون میگفت این امام حسین با پشتک زدن فرقی نداره. گفت پشتک زدن بچه گیگه تو آوردی بالا من. اما گفت بلکم بدتری. چرا؟ چون بچه بودی پشتک میزدی نگات میکنه، ولی الان امام حسین رو سپر کردی نگات کنم. خدا رو امام حسینش غیرت داره. پس یک آگاهی. لذا این جوان ها یه دفعه میبینی از خدا پیغمبر همه چی رو زیر سوال میبرن، تو نباید بترسی. میگه آفرین، نقطه شروع مسلمانی همینه، ولی توش نمونی، سوال کن، برس محکم واسه. یک آگاهی. آگاهی نباشه ارزش پیدا نمیکنه. مثل این برنامه های تلویزیونی، 10 تا گزینه میذارن جلوی شرکت کننده، میگن بین 1 تا 10 انتخاب کن. الله بختکی میگه 5. مجریه میگن حالا به جای 5 6 انتخاب کن، انقدرم بد میدم. میگه نه، میگه 7 انتخاب کن انقدر بد میدم. میگه نه. حالا واقعا این کسی که داره 6 انتخاب میکنه 7 انتخاب میکنه چیزی میفهمه از این گزینه ها؟ نه، الله بختکی گفته 5. واساد و گفت 5 و کوتاه نمیام و کوتاه نیومد و عدی هم جایزه اصلیه در میاد. هیچکی به این انتخاب احترام نمیذاره. ته برنامه یکی میزنه پشتش میگه عجب شانسی داری. شرافت به آگاهیه. پس یک راجب نماز آگاهی داشته باشید، راجب هیئت آگاهی داشته باشید. خدا میدونه شما الان دارید همتون یه کار میکنید، ولی پرده بره کنار یه کار نمیکنید. به تعداد هر کدوم شما هیئت همین الان داره اینجا برگزار میشه، چون همه نیت ها و آگاهی ها فرق میکنه. یکی اومده رفیقش رو ببینه، یکی اومده جمع باشه، یکی اومده شام میدن، یکی اومده شام نمیدن، یکی اومده اینجوری اومده، یکی هم اومده میگفت فاطمه زهرا یه وقت بهت گزارش دادن که جلسه امام حسین 100 نفره، بگن 101 نفر منم توش. یکی اومده نگاه فاطمه زهرا رو به خودش بگیره که خوشحال باشی وقتی دور حسینت خلوت نیست. همه داریم یه کار میکنیم ولی واقعا یه کار نمیکنیم. آگاهی. اما صرف آگاهی کمک نمیکنه برای اینکه یک انتخاب ارزشمند بشه. تا الان یه بار خلاصه منبر برم، فرق انسان با حیوان عقل، عقل برای انتخابه، انتخاب بین خیر و شر. انتخاب آگاهانه یکی از ارکان شرافت انسانه، اما آگاهی به تنهایی کفایت نمیکنه. چرا؟ من الان به شما آگاهی میدم، ببینید چطوره. دو تا پاکت دارم 10 میلیون تومان، تو یکیشه تو یکیش هیچی نیست. الان شما آگاهید به این محتویات پاکت یا نه؟ آگاهی بهتون دادم، حالا کدوم انتخاب میکنی؟ پاکت 10 میلیونی یا پاکت خالی؟ دارید فکر میکنید واقعا کدوم؟ نکنه اصلا بگید این چه انتخابیه؟ شک دارید به این که اصلا این سوال واقعی باشه؟ بگید بله بله. مشکل این انتخاب چیه؟ آگاهی که داره. مشکل این انتخاب اینه که من این ورا علاقه دارم، اون ورا هیچ علاقه ای ندارم. درسته؟ ولی به اون خالیه هیچ علاقه ای ندارم. چون یک طرف علاقه دارم یک طرف هیچ علاقه ندارم، تکلیف مسئله از قبل روشن. پس انتخاب شرافتمندانه چیه؟ انتخاب شرافتمندانه اون انتخابیه که به دو طرف علاقه مند باشی. پس یک آگاهی، دو علاقه به دو طرف. مثلا دو تا پاکت دارم، یکیش 10 میلیون تومان، یکیش 20 میلیون تومان. یا 10 میلیون تومان انتخاب کن همین الان بهت بدم، یا 20 میلیون تومان انتخاب کن دو ماه دیگه بهت بدم. کدوم انتخاب میکنید؟ شما 20 میلیونیه؟ کدوم؟ دهیه. ببین الان راهتون فرق کرد. بدونین آقا چرا گفت 20 میلیون؟ گفتش که از لذت نقد بودن میگذرم، یه دو ماه دندون رو جگر میذارم ولی به لذت زیاد بودن میرسم. اون آقا گفتش که از لذت زیاد بودن میگذرم، نقد بودن رو میچشم. این دوتا از وقتی که قرار گذاشتم پا رو کدوم علاقه شون بذارن، انتخاباشون متفاوت شد. خب الان نگاه کن، این آقایی که گفت 20 میلیون و پاشو گذاشت روی این لذت نقد بودن، یه رنجی کشید یا نکشید؟ اون آقایی که گفتش که 10 میلیونو بگیرم، یه رنجی کشید برای 20 میلیون تومان یا نه؟ یه رنجی کشید. پس آدم کسیه که پا بذاره رو علاقاش و رنج بکشه. وگرنه گوسفنده. آدم کسیه که کاری رو دوست داره، میفهمم دوست داره ولی انجام نمیده و برای همین رنج میکشه، ولی آدمه. آقا خدا نمیتونست ما رو اینجوری خلق کنه که داریم میایم تو از کنار درخت رد شدی تحریک شدی؟ نه. از کنار دیوار رد شدی تحریک شدی؟ نه. از کنار ماشینا رد شدی تحریک شدی؟ نه. از کنار جوب رد شدی تحریک شدی؟ نه. از کنار نامحرم رد شدی تحریک شدی؟ ببخشید این چرا اینجوری شد؟ خدا اینجوری خلق کرده. خدای تو نمیتونست ما رو یه جور خلق کنی که از کنار زن نامحرم رد میشیم انگار از کنار تانکر گازوئیل رد میشیم؟ بوم اصلا دهن بوم رو اینو بگیریم بزنیم بعد نگاه نکنیم. میگه چرا میتونستم؟ پس چرا اینجوری کردی؟ میگه برای اینکه من این کارو کردم تو نگاه نکنی آدم باشی. آدم به کسی میگن که میفهمه که به نامحرم علاقه داره ولی نمیکنه. آدم یعنی همین. آه دوست نداری ساعت 5 صبح بخوابی؟ چرا؟ ولی آدم هم من نمیخوابم. همین. فکر نکنی یه وقتی آدم بودن به چیز دیگه است. آدم به کسی میگن که دوست داره یه کاری بکنه نمیکنه. ماه مبارک ربطش، ماه مبارک اومده دست گذاشته روی سری علاقه های خیلی دوزاری جزئی، میگه یه ذره آدم بودن به چشاخه. ساعت 12 گشنت نخور. آقا برای چی نخورم؟ چون تو آدمی خوب آخه رنج داره. بله خب گوسفند رنج نمیکشه. یه دفعه میبینی غذا نمیخوری تو خیلی آدم بهتری هست. آخه خدایا این که ساعت 12 غذا نخورم ساعت 6 تا خرتناق بخورم چی؟ میگه اب نداره. ببین تو 12 تا 6 به چیزی که دوست داشتی گفتی نه. ببین چقدر نورانی شدی. بعد میان تو تلویزیون اعلام میکنن آمار جرم اومد پایین، آمار نمیدونم چی چی اومد پایین، آمار چی چی اومد پایین. اونا رو ول کن، خودت میفهمی که نورانی تر شدی. نخور نیاشم. اصلا ماه رمضان ترکه، ماه رمضان انجام نیست. تو رو خدا تو ماه رمضان متمرکز انقدر رو دعاها نشید. هی فکر میکنی باید تو ماه رمضان قرآن بخونی دعا بخونی هی چیز میکنی، تمرکزت از اصل روح ماه مبارک که ترکه پرت میشه. ماه رمضان اعمالش 3 درجه است. بالاترین با شرفترین کاری که تو ماه رمضان میتونید بکنید ترکه. به خدا قسم 5 جز در روز قرآن بخوانی کنارش یه دونه فوش ندی، کدومش ارزشش بیشتره اونی که یه دونه فوش نمیدی؟ بچه مذهبی های ما یکی از مشکلاتشون اینه که متمرکزن روی انجام، با انجام ندادن احساس بیتوفیقی میکنن، در حالی که داداششون تو یه بار نگاه تو از نامحرم بپوشون 100 بار نگاه به قرآن ارزشش بیشتره. چرا؟ چون نگاه نکردن به چیزی که دوست داری جزء روح انسانیت توه. تو رو با گوسفند متفاوت میکنه. ای قربون اون آخوندی که بالا منبر حروم رو یاد بچه ها بده به جای عمل، این کارو نکن. نمیخواد روزی 3 جز قرآن بخونی، یک بار صدا تو به سر خانمت بلند نکن درست میشی. برو رو ترک متمرکز باش. ماه مبارک به خاطر اون روح ترکشه که انقدر آدمو آدم میکنه. خدا میگه لذتی که تو ماهای دیگه بر تو مستحبه، اصلا ثواب داره، نشستن کنار خانم از 2 ماه اعتکاف ثوابش بیشتره. تو بشین با خانومت گل بگو، گل بشنو، فقط همین. با هم بشینید جمونگ ببینید، با هم بشینید چه میدونم لیسانسه ببینید، با هم بشینید چه میدونم فوتبال ببینید، ولی خوش باشید. فرمود اگر مسجد الحرام جور شد 2 ماه بری اعتکاف تا اینکه با خانومت بشینی خوش بگی خوش بشنوی، این بهتر از اونه. این لذت رو خدا ورداشته ماه مبارک حرام کرده. میگه این تو ماه مبارک حرامه. میگم چرا؟ میگه برای اینکه قرار تو آدم بشی. آدم یعنی کار رو دوست داره ولی نمیکنه. خب رفقا امروز چند تا کار دوست داشتید بکنید نکردید؟ امروز چند تا کار بود دوست داشتید؟ دوست داشتم نگاه کنم نکردم. دوست داشتم جوابشو بدم ندادم. به همین اندازه آدمید و تو این دستگاه ترک بیشتر از انجام میخرن عزیزم. اینم بگم برم دنبال یه لقمه نون حلال. من یه وقتی یه دو ماهی مسئول بتون حرم امیرالمومنین بودم. توی صحن فاطمه زهرا سلام الله علیها میسازن، من یه دو ماهی اونجا مسئول بتونش بودم. صحنی که میرید اونجا کفش مرمره، زیرش یه بتونی ریختم، اون بتونا رو ما ریختیم. یادت باشه، حرومت باشه بری اونجا، یاد من نباشی. اینا رو میگم که نگاه کردی یه دفعه چون بعضی میگم میری اونجا یادتو میفتیم. گفتم همینا رو بگم یادم. پله برقیاشون رو ما کار گذاشتیم. آره حرومت باشه میری بالا، یاد من نباشی. کلن صحنه فاطمه زهرا سلام الله علیها حرومت باشه اگه یاد من نباشی. خب من اونجا مسئول بتون بودم. بعد یه آقایی بود که تقریبا بله تمام حرمای اهل بیت این ساخته، کاظمه این ساخته، سامرا ساخته، صحن فاطمه زهرا سلام الله علیها تقریبا صفر تا صد این بوده. الان هم که من دارم باهات صحبت میکنم داره صحن عقیله رو میسازه. این نه نماز میخونه هیچی، نه زبونش کنترل میکنه هیچی، قرآن و اینا که اصلا کشک، زیارت هم نمیرفت زیاد. میومد ایران شراب میخورد، بعد یه دستگاه داره تو برش بتون که وقتی میبره وایر بهش میگن، نه اون ویبره چیزه، خود دستگاه تیغه میچرخه، نه آره این یه تسمه داره، تسمه با الماس به همه مسجد، این هرچند وقتی بار گیر کنه پاره میشه. این وقتی پاره میشه باید دوباره هی ببندی و دوباره را بندازی، مثلا یه دقیقه وقت میبره کمتر. این وقتی پاره میشد یه فش به آخوندا میداد میرفت انجام میداد. بعد بهش بودم برای چی فش به آخوندا میدیم، من چیکار کردم اینو پاره؟ میگفت که نه ببین من فش نمیدم، من آرامشم این حرفاس، یعنی از فش به آخوندا آرامش میگرفت. بعد میگفتم فش بده دیگه راحت باش. آره یه جورایی میگفت که اگه فلان آخوند درست میشد، میگفتم خب اگه آروم میشه اشکال نداره. بعد از من حیا میکرد دیگه، به خانواده و اینا فوش نمیداد، ولی میدونستم که وقتی نیستم به خانواده آخونده هم فوش میدین، سلام میرسونه به همه اعضای خانواده. بعد من این کارو کردم، ولی نباید این کارو میکردم، ولی برام جالب شد که این چرا اینقدر تو خونه امیرالمومنین و اهل بیت خونه زاده. هزار سال تا اونجا حرمه این هست. بعد حضرت زینب سلام الله علیها وقتی که دیده امام سجاد علیه السلام داره با دق میکنه اون حالتی که امام حسین علیه السلام رها کردن رفتن، گفت اینجا قبر آبادی میشه، یعنی با کسایی که تو اونجا کار میکنن خانم وعده داد به امام سجاد. بعد من بهش گفتم ببین حضرت زینب تو هم دیده گفته ها. مثلا یکی از چیزایی که به من میگه مثلا از کجا معلوم امیرالمومنین اینجا دفن ما داریم براش حرم میسازیم؟ گفتم ابوالفضل ببین. بعد من هی شروع میکردم توضیح دادن که آقا به خاطر اینه، به خاطر اینجا قبر اهل بیت تایید میکردن که اینجا قبره و هی نشونه میذاشتن گم نشه و اینا، تازه باور میکرد اینجا قبره. یعنی یه بار یک ساعت و نیم من چک کردم ببینم این چی داره که آوردنش، نباید این کارو میکردم ها، ولی هم برام سوال شده بود، اسمش هم داوود بود، اجازه هم گرفتم ازش که بالا منبر بگم اینا رو. بهش میگفتم داوود تو چی داری آوردنت اینجا؟ میگفت اگه مگه انتخابیه؟ اصلا باور نمیکرد انتخابش کردن. بعد میگفت که اگه انتخابیه تو رو برای چی آوردن؟ حالا ما بیا جواب بده، ما رو برای واقعا برای چی بردن؟ گفت من خیلی بدبختم، با هر دینی حساب کردم باید برم جهنم. آقا من با هر دینی حساب میکردم این باید میرفت جهنم، ولی میدیدم خدایا اینقدر توفیق برایم. نمیخوام من بگم چیزی که فهمیدم درست بوده، ولی اون چیزی که برداشت من بود، هر کاری کردم مثلا فکر میکنم دعای پدر مادری پشتشه، میگفتم با بابات خوبی دعا بود، میگم نه یه سال قهریم با هم بود و اول فضل، اینم که نیست. قرآن میخون اینم که نیست، مسجد میریم اونم که نیست، یعنی هر جای دینو حساب میکردم نبود. تو اون روز هیچی نفهمیدم این چرا اینجاست. یه روز رفتم نشسته بودم تو اتاقم، داوود اومد تو گفت حاجی میخوام باهات صحبت کنم. گفتم بگو ببینم چی میگی. گفتش که من قاچاقچی بودم. گفتم قاچاق چی؟ گفت مواد و اسلحه و اینا. گفتم تو اسلحه قاچاق میکردی؟ گفت آره. گفتم بارو بابا تو اسلحه اصلا نزدیک دیدی؟ گفت من 16 نفر رو با گلوله زدم. گفتم یعنی تو آدم کشتی؟ گفت نه، 4 تاشون رفتن کما، خدا رحم کرد برگشتن. این خدا رحم کرد کلمه عجیبیه که خدا کجا خودش نشون داده به اینا؟ طرف داره میره گناه تصادف میکنه، میگه خدا رحم کرد گیر میافتادم، عجب خدا کجا داره خودش نشون میده. گفت خدا رحم کرد برگشتن. گفتم درآمدت چقدر بود؟ اون موقع ما 3.5 میلیون تومان بهش حقوق میدادیم. میگفت درآمدش 50 میلیون تومان تو ماهه. گفتم هنوزم بهت میگم بیا؟ گفتم آره بابا، بچه های زنگ میزنه داداش بیا کار خوابیده خلق الله، خدمات میخوان و بالاخره برادرای معتاد همه به صفن، هیچکی نیست قاچاق کنم و اینا. خلاصه هی میگن بیا، من نمیرم. بعد اون شب آجی خدا شاهده یه جرمی از خودش تعریف کرد که من تو یه شب 3 بار یا 4 بار رفتم تو اتاقش، گفتم داوود تو رو قرآن تو این کار کردی؟ میگفت به خدا من این کار کردم. بعد دوباره میومدم گفتم نمیشه که این کار کرده باشه، دوباره میرفتم گفتم تو این کار کردی؟ میگفت آره من این کار کردم. باور کن اون جرمی که میگم حتی خانومم هم نمیدونه، یعنی من فقط میدونم اونجا. و بعد دیگه به هیچ کی تعریف نکردم، از بس وحشتناک بود کارش. دیگه گفتم این اصلا نمیشه جای تعریف کرد، هیچ جا نگفتم. بعد از اینم قصد ندارم بگم ولی عجیب بود برای من. گفتم لام اصلا تو اینجا چیکار میکنی؟ گفت حاجی من از وقتی بچم به دنیا اومد باور دارم که مال هارون بچم رو خراب میکنه. گفت محال مال هارون به بچت بدی خوشبخت بشه. اونی که مال هارون به بچهش میده داره پیری خودش رو بدبخت میکنه. محال بچهی که با مال هارون بزرگ شده موقع پیری دست پدر مادرش بگیره. تو سر از خانه سالمندان در میاری، بدبخت. اون موقعی که داری مال هارون عاطفه بچگی رو وقتی که داره بزرگ میشه داری میکشی با مال هارون، بچه بی عاطفه بزرگ میکنی، مال هارون نده بهش، خودتو بدبخت میکنی موقع پیری. ببین من نه از منبر پول میگیرم، نه هیچ، نه قرار این هیئت به من چیزی اضافه بکنه لازم دنیا، هیچ، نه حتی آقایون میدونن من بعد از هیئت نمیشینم، همین الان اومدم منبرم برم برگردم تهران، هیچی ندارم برای باختن اینجا، دارم باهاتون پاک باخته صحبت میکنم. یه وقت فکر نکن جیب دوختم برای این حرف، ولی بدون ریش من گروه این حرفم، به قول امیرالمومنین گردنم گروه این حرفم. برو خمستو حساب کن، یه حاج آقا بهت بگه که خمس نمیخوری بعد بگو خمس نمیخوره. خمس جنسش فدکه، مال اهل بیته، ما مواظب باش و آخرتا به الله و علا ذالک خودت نباشی. آقا خمسو بدم آخونده بخورن؟ باشه بده بخورن، جوابش هم روز قیامت خودشون بدن. بابا مال حرام مثل بمب ساعتیه، دست هر کی منفجر بشه زندگی اونا خراب میکنه. اگر دادی به من حقم نبود و خوردم، بچه من خراب میشه، بچه خودتو نجات میدی. من نمیخوام بگم آخونده پاکن بدید بهشون، من اینه نمیخوام بگم، میگم خودتو نجات بده. بله بزرگان ما آخونده، نه منا، بزرگان ما آخونده کسایی هن که اصلا برای دنیای تو هزار هزار تره خورد نمیکنن، تا چه بخوان برای تو بچینن که چجوری پولتو بالا بکشن. آیت الله بهجت کسی بود که برای جیب تو نقشه بکشه، عالمی تو دستش بود. حاج آقا مشتبه تهرانی اگر به من میگفت خونتو ماشینتو هر چیزی که داری رو بده به من، والله اگر یک دقیقه شک میکردم زندگیمو میدادم به پاش. اینا یه همچین موریدهایی دارن. پزشک حاج آقا مشتبه میگفت، من از خود پزشکش شنیدم، میگفت که من مسلمان کفشای تو هم. بعد حاج آقا میگفت یعنی چی؟ میگفت مرجع تقلیدی که کفشاش این باشه ایمان آوردن داره. بزرگان ما نه همشون ولی خیلی هاشون اصلا تو این وادی که شما میگید نیستن، ولی باشن هم خب روز قیامت خودشون بدبختشون میکشن. هزار تومن هزار تومن های این خمسار همه این مراجع بر روز قیامت جواب بدن که مردم رفتن کار کردن، شب و روز گذاشتن، از گلوی زن و بچهشون بریدن آوردن دادن به تو. دونه دونه جواب بده ببینم، واقعا هم باید جواب بدن، ولی تو خودت راحت کردی. اونا هم اگه جواب داشتن الحمدلله پیش خدا سرفرازن، جواب نداشتن تو بردی. و نوعاً هم جواب دارم، من ارادت دارم بینشون، من مراوده دارم بینشون، من رفت آمد دارم بینشون، نوعاً جواب دارم. نمیخوام من بگم همشون. ببین راست حسینی، من بالا منبر دروغ نمیگم. این رفیق ما میگفت که من رسیدم به این که مال حرام حتما بچه‌مو خراب میکنه. با خودم عهد بستم دیگه مال حرام وارد زندگیم نکنم، بیام تو این آفتاب کار کنم، ماهی 3 تومن 3500 ببرم خونم، ولی اون مال حرامو نذارم بیاد. بهش گفتم داوود من فهمیدم تو چیته. گفت چی؟ گفتم یه ترک به خاطر مولا کردی، مولا خرید به جان زینب کبرا. راست میگم، من دروغ نمیگم بهتون مردم، باور کن برای اقرار دارم میگم که خانم رحم کنه به من. بهش گفتم خدا شاهده نه تواضع نه هیچی، گفتم من از اول طلبه که من هرچی فکر میکنم کدوم گناه بود که گذاشتم کنار یادم نمیاد، من هنوز همون آدم اول طلبه که من با همون گناه ها. داوود من آوردن تو رو نشون بدن بگن اصل اینه نه تو، با هارتو بردت. من دلیل اومدن خودم هم فهمیدن، من آوردن رو ما کم کنن بگن ما اینو قبول داریم نه تو رو. بچه ها برید یه ترک به ترکای زندگیتون اضافه کنید، میخرن ازتون. بعد بهش گفتم که داوود میشه ازت یه خواهش کنم؟ گفت چی؟ گفتم شرابم نخورم. گفت بارو بابا شما آخونده همه چی حرام میدینین، میدونین شراب چه خاصیت داره؟ گفتم اتفاقا تو قرآن هم اومده که شراب خاصیت داره. گفت راست میگی؟ گفتم آره. گفت خب بیا اینم آیش. پس چی میگی؟ گفتم خدا شاهد داوود من با حلال حرام شراب کار ندارم، ولی آدم چیزی رو که سر رو سر امام حسین ریختن نمیخوره. اون چیزی که تو میخوری باش خوشی، باعث ناخوشی زینب شد. دل رقیه رو شکونده.
اینو گفتم به پرنای صورت گریه کرد. همونجا زنگ زد به خانومش گفت هرچی شراب داریم بریز بیرون. من هم که خب خودم حق باز عالم هم دیگه بهش گفتم یه بارو با از این فیلم ها برا من نیا. گفت تو که میری ما هم معلوم نیست دیگه هم دیگه رو ببینیم، ولی من هر وقت با امام حسین قرار گذاشتم وفادار بودم. بهش گفتم اینها دیگه من یه قرار نذاشتم با آقا. دوباره رو ما کم کردن همینجا نقد، گفتن ما اینو قبول داریم اونی که بیاد تو روزه و بره فرق کنه. عزیزم عادت نکن به روزه شنیدن، یه بار برو بیرون نامحرم میره دیدی بگو بابا من روزه مجلس شراب زینبو شنیدم. یه بار، نمیگم همیشه، کاری رو که خودم نمیکنم نمیگم بهت، یه بار بگو خانم من روزه شنیدم به احترام اون روزه نگاه نمیکنم. همین بیا این معامله من و تو حسین که هر بار روزه شنیدم یه ترکی بذارم کنارش. حالا امشب هرچی روزه شنیدی به حرمتش بیا یه قراری بذار. به خدا اگه بدونم یه جوون با این روزه یه دونه گناه و یه بار، فقط یه بار، نمیگم برای همیشه، یه بار میذاره کنار، من سرفراز جلو خانم ما میستم میگم چرا این روزه ها رو خوندم. گفتم خانم یه جوون ترک میکنه یه گناه رو، بیا و سر این روزه بیا و درست شی. اولم به خودم میگم شیخ بیا اینقدر گفتی خانم ها تو کوچه ها گردوندن، بیا و خودت درست شو. پس کی درستم میکنی حسین؟ بچه ها پای این دین زینب رفته از سیری، بیاید گناه نکنیم. این دین مفت دستمون نرسیده که بخوایم مفت برخورد کنیم. میدونی شام غریبان چقدر دویدن این زن و بچه؟ ای میگو و همو کمکیم کن، هیچکی کمکش نمیکن. میدونی 400 کیلومتر این اسرا رو راه بردن. یه قسمتای بین شهرها سواره میرسیدن تو شهرها پیاده میکردن اینا رو کوچه به کوچه. حتی توی یه نقلای دیدم بعضی شهرها سر راه اسرا نبود، راه کج میکردن میبردن این زن و بچه رو نشون میدادن. از اونایی که رفتن سوریه بپرسید دایی مدافع های حرم بیایید تو جلسه ما، شهید امیدواری، شهید ابراهیم، شهید زبرجدی بیایید، بیایید برای شما بگونه. از هر کی که رفته سوریه بپرسید بگید از دروازه ساعات تا کاخ یزید چقدر راهه. هر کسی رفته میگه نیم ساعت تا 45 دقیقه. یعنی پیر باشی و لنگون لنگون 45 دقیقه، جوانتر باشی نیم ساعت، ولی همین راه نیم ساعت 45 دقیقه رو یه صبح تا غروب طول کشید تا زینب رو بردن.
مگه چقدر جمعیت اومده بود؟ آه خانومه اصلا نمیذاشتن این زن و بچه را برن. بی بی سکینه میفرماید ما فقط مواظب بچه ها بودیم، اینا رو ندوزن ببرن خونه هاشون. ای وای با رسیدن به مجلس شراب. آخه میگم مجلس شراب، اما بری مقاتل رو ببینی میگه مجالس و شراب. یعنی یزید هر وقت مهمون جدید داشت یه بساطی به پا میکرد. قرارمون یادت نره، اینا رو میشنوی حتما ترک گناه بذار کنارش، وگرنه حجتی ندارم برای خوندن از ناموس اهل بیت. اومد تو مجلس شراب، شروع کرد از یزید گله کردن. گفت یزید روزگار منو کشونده که با تو حرف بزنم، اما ازت گله دارم. امن العدل یبنت طلقا، تخدیر و گهرا سوق و کبنات رسول الله. این انصاف نیست کنیزاتو بردی پشت پرده. اینجا ترجمه رو دقیق نمی کنن، میگن کنیزات پشت پرده، زینب وسط نامهربان. نه، زینب اینو نگفت، اونی که زینب گفت این بود. گوی یزید کنیزاتو بردی پشت پرده، ما رو بردی بازار. از مجلس گله نکرد، از بازار گله کرد. خانم جان مگه مجلس و کوچه و خیابون و شهر چه فرقی داره با بازار؟ که داری از بازار گله می کنی، مگه بازار چی شده؟ آخه خانومو بردن بازار برد فروشا. آخ حسین، آخرین جمله رو بگم و دعات کنم. خوب گریه میکنی، خود خانوم این جمله رو به کار برده، وگرنه خاک به دهن من و گوش شما و این حرفا. گفت یزید ما رو بردی بازار، هر بی سر و پایی اومد ما رو دید. آی قریب حسین، صداتو بکش. امام صادق فرمود رحمت خدا به کسی که فریاد بزنه تو عزای حسین. آقا حسین ای خدا این دل ما رو با این اشکا بشور، ما داریم میاییم مهمونی تو. هر کی میخواد بره یه مهمونی تمیز لباس میپوشه، به خودش میرسه، مرتب میکنه. این دل ما رو با این اشکا بشور، ما به مهمونی تو کسی وارد نشیم. آخه این دستاتون رو به عشق برای امام حسین آغشته کنید، بکشید به چشماتون و بگیرید در خونه خدا. موقع دعا کردنه. خدایا من هیچی ندارم، نه نمازی نه روزه‌ای نه قراری. و سلاح البکا یعنی این، من فقط گریه آوردم در خونن، اگه میتونی این دستا رو رد کن برا زن و بچه خودم که گریه نکردم. من برا زن و بچه حسین گریه کردم. دستاتون رو به عشق برای امام حسین آغشته کنید، بگیرید در خونه خدا. حاجاتتون رو مد نظر بیارید، برای حاجت هم دیگه هم دعا کنید، برای حاجت من هم دعا کنید. سه مرتبه کشیده یه جوری که نفست ببره، صدا بزنید یا حسین. رحم کن خدا به این ناله ها یا حسین. خدایا منم قاضی این ناله ها بقر یا حسین. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. طالب جنت شدم نه محض ناز و نعمتش. هر کی به یه دلیلی میخواد بره بهشت، انما الاعمال بالنیات. طالب جنت شدم نه محض ناز و نعمتش، آرزو دارم ببینم آب می نوشد حسین. این جیگر ما سوخته، بیایم تو بهش این آب خوردن تو رو ببینیم. آخر ما ای خدا امام زمان ما را برسان، سلام ما را به محضر ایشون برسان، قلب نازنینش از ما راضی و خوشنود بگردان. رهبر انقلاب افس بفرما ما را کمک کارش قرار بده. الهی به حق رباب، به سوز دل رباب، به خستگی رباب، به اسیری رباب، به خراب نشینی رباب، به چشم راهی رباب، ای خدا بچه های ما، اونهایی که از نسل ما به دنیا آمدن، اونهایی که بعدها از نسل ما به دنیا خواهند اومد، سالم صالح روز خون خوش قدم خوش روزی خوش عاقبت مروج محبت اهل بیت قرار بده. تمام محبین امیرالمومنین از کل خلقت جن انس ملک هر چیز دیگه‌ای که خلق کردی یک سر سوزن محبت امیرالمومنین به دل هر کدومشون بود همشون رو بلا استثنا تو ثواب روزه ما شریک بگردان. ای خدا ما رو اهل نماز اول وقت قرار بده. خدایا مستضعفین عالم به ویژه رهبر شیعیان نیجریه شیخ ابراهیم زکزاکی رو حفظ و نجات عنایت بفرما. پدر و مادر ما رو ببخش و بیامرز. این رمضان رو به معنای واقعی کلمه بر ما مبارک قرار بده. ما رو به چشم امام زمانمون بیار. بار اهل بیتو به دوش ما بگذار به شرط صلوات بلند بر محمد و آل محمد.